بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل عرض کردیم که اگرچه انسان همیشه نیازمند آن است که انگیزه و ایمان خودش رو تقویت بکنه، اما دوران این که ما محور فعالیت تربیتی و تبلیغی و تعلیماتی دینمون رو ایجاد ایمان در دلها قرار بدیم گذشته، چون الحمدلله از یک حد خوبی از ایمان در جامعه برخوردار هستیم، بعد از اون، بعد از ایمان یافتن، ایمان داشتن، نیاز هست که انسان انگیزه برای اصلاح رفتار، تکامل و رشد در دلها ایجاد کنه، در دل خودش ایجاد کنه، در دل دیگران ایجاد کنه. دوران ایجاد انگیزه هم گذشته، اگرچه باز همیشه انسان نیاز به تقویت انگیزه داره، و الان احساس میشه ما در دورانی پا گذاشتیم که تو این دوران اکثریت جامعه، انسانهای معتبر و خوب جامعه ما، بیشتر دنبال این هستن که برنامه ای برای کمال پیدا بکنن. آدمها انگیزه مند هستن برای اینکه خوب بشن و خوبتر بشن و نقطه های اوج کمال رو بهش دسترسی پیدا کنن. سوال شیرین دوران ما و سوال جدی و ارزشمند در این زمانه این است که من چگونه خوب بشوم، چگونه حرکت کنم، چگونه راه برم، چگونه طی مسیر کنم. تعابیر دیگری هم میشه به کار بست، چگونه سیر و سلوک داشته باشم، چگونه یک انسان اخلاقی خوب بشم، برنامه‌م چی باشه. خب ما بنا شد که بحثمون رو در پاسخ به چنین سوالی قرار بدیم. برای اینکه یک فرد خودش رو اصلاح کنه، از چه برنامه‌ای، از چه دستورالعمل جامع و فراگیر، دقیق و منظمی استفاده بکنه برای خودش، استفاده بکنه از چه برنامه‌ای برای اینکه برنامه ریزی کنه برای رسیدن به کمال. خب البته در مکتب ابا عبدالله الحسین هم بهتر میشه چنین برنامه‌هایی رو پیدا کرد، در محفل و در مجلس نورانی و در ایام معطر به عطر محبت ابا عبدالله الحسین هم این برنامه‌ها رو انسان انگیزه بیشتری پیدا میکنه که اجرا کنه، هم کلن دقت آدم ایام محرم افزایش پیدا میکنه، بصیرتش افزایش پیدا میکنه به برکت محبت اهل بیت. این هم از این مناسبت ها. در جریان کربلا هم اشاره هایی به امهات این برنامه و دستورالعمل وجود داره که تو همین فضا تبیینش راحت تر هست. منتها مقدمتاً در مورد ضرورت داشتن یک برنامه با این سوال و جواب یه صحبتی بکنیم. آیا برنامه خوب شدن معلوم نیست؟ مردم انگیزه اگر دارن، خب برنامه که معلومه، خب اقدام کنم برم جلو دیگه. برنامه ابهامی نداره. مردم ایمان دارن، انگیزه هم دارن، فقط نمیدونن چی کار بکنن. کی نمیدونه چی کار بکنه؟ همه میدونن باید چی کار کنن. همه خوبی ها و بدی ها رو آمارشو دارن. نفس بونه میاره، بهونه داره میگیره. و الا حتی داریم بزرگان ما وقتی ازشون پرسیده میشه که چی کار بکنیم، این مشهور حضرت الالعظما بهجت معمولا این رو میفرماین، من دیدم این رو فرمودن که همون چیزایی که میدونیم اجرا کنیم. نماز واجبه، اول وقت بهتره، دروغ نباید بگیم، غیبت نباید انجام بدیم، اینا معلومه دستورات خدا. شما دنبال برنامه میگردید، برنامه چیز پنهانی نیست، اطلاعات فراوانی هم مردم درباره بایدها و نبایدها دارن، اجرا نمی کنن. مشکل باز در ایمان و انگیزه است. این حرف، این پاسخ به اون سوال که آیا برنامه ابهامی داره، حرف درستیه. انصافش اینه که برنامه ریزی برای کمال، حرکت به سوی خدا، کار پیچیده‌ای نیست، کار دشواری نیست. و بعضی وقتا واقعا ما انگیزه نداریم. حتی اونایی که میگن ما الگو نداریم، الگو هم فراوانه، اما خصوصا در ارتباط با جوانها هنوز جای اطلاع از یک برنامه منسجم و جامع خالیه. تک تک در جزئیات بسیاری از دستورالعمل‌ها مشخصه، منتها جوان از نظر روحی و روانی نیاز به این داره، و این نیاز خیلی منطقی هم هست. این نیاز یه نوع احترام به علم هم هست، در برآوردن این نیاز به علم هم نیاز است، نه به اطلاعات پراکنده و دانش‌های نامنظم. به یک مجموعه آگاهی‌های منسجم نیازه برای پاسخ به این نیاز. کدوم نیاز؟ این نیاز که کسی که میخواد حرکت کنه، خصوصا در عنفوان جوانی میخواد قرار بگیره، دوست داره ابعاد حرکت و برنامه جامع و نظم یافته خودش رو ازش خبر داشته باشه. کلن من میخوام چیکار کنم؟ چند تا کار میخوام انجام بدم؟ از کجا میخوام شروع کنم؟ بعد چه مراحلی رو پشت سر خواهم گذاشت و جلو خواهم رفت؟ این اطلاع خودش به انسان آرامش میده. بله، نماز اول وقت باید بخونیم، دروغ نباید بگیم، غیبت نباید بکنیم، اینا همه مشخصن. خیلی از کارهای بد هستن، میدونیم بدن. خیلی از کارهای خوب هستن که میدونیم این کارها خوبن و باید انجام بدیم. اما اون آرامش روحی که در اثر اطلاع داشتن از روند حرکت، کل حرکت، آغاز حرکت، چگونگی درگیری با مشکلات و موانع حین حرکت لازمه، اون رو خیلی ها ندارن و از نظر روانی هم خیلی آرامش بخشه، خصوصا در دوران جوانی. آدم دوست داره این قطعه از دستورالعمل رو بدونه کجای پازل کلی دستورالعمل‌های من قرار میگیره. این یک نکته. نکته دیگه این که اگر آدم اون برنامه جامع و منظم رو ازش خبر داشته باشه، نفس خودش رو مهار میکنه، انگیزه برای اقدام راحت تر میشه. اطلاعات منسجم و منظم هم آرامش به آدم میده، هم محاصره میکنه آدمو، پهلو آدمو میگیره. شما حساب کن رفتی روی صندلی نشستی که این صندلی از جلو زانوی شما رو گرفته، نمیذاره کم کم تا بشی رو صندلی، این کمرت قوس بی خودی برداره، بعد پهلوهای تو هم نگه داشته، نمیذاره کج و موج بشی، پشت گردن تو هم نگه داشته، جای دستات هم مشخصه، تکون نمیتونی بخوری. گاهی آگاهی های منسجم و حساب شده نفس انسان رو که فرمود ان نفس و حرون، نفس اسب سرکشه، مهار میکنن، دهنه میزنن بهش، افسارشو میدن دستت، میگه حالا این دیگه نمیتونه تکون بخوره، با علم به بند کشیدی نفس خودت رو. آدمایی که انگیزه دارن کلن برای آدم شدن، گاهی از اوقات با یه مقدار اطلاعات بیشتر کمربند رو میبندن، دیگه نمیذاره در بره. من شده یکی دوبار تو هواپیما نشسته بودم کمربند بسته بودم، وقتی یادم نبود این کمربنده هست، وقتی میخواستیم پیاده شیم مادم بلند شم به صحنه خندداری رخ میده، یه دفعه این کمربنده آدم نگر میداره، من خودم حواسش نباشه این اتفاق میفته، یه جور جالبیه، یه دفعه آدم یه تکون حسابی میخوره، چی شده؟ این کمربنده هست، باید بازش کنیم. همیشه ما نباید فشار رو خودمون بیاریم و انگیزه خودمون رو از یه جاهایی بخوایم به دست بیاریم که اذیت میکنه ما رو. ببینید، آدم باید بگرده دنبال راحت کردن کار خودش. تو مسیر رسیدن به خدا هم همینطوره. من یه مثال فرعی بزنم، حالا این مثال های فرعی هم چون همین امروز میتونیم مصرفش بکنیم مفید هستن. میفرماد مثلا تو بعضی وقتا از خدا خجالت نمیکشی، از مؤمنین خجالت میکشی. خب باشه، این سفر رو تنهایی نرو، با یکی از مؤمنین برو، پیش اون گناه نمیکنی، راحت، شرش کم. نه، من باید خودم مستقل باشم. حالا انشالله تا مستقل بشی کم کم بزرگ میشی، قوی میشی، قدرتمند میشی، خودت هم قوی میشی. فعلا میخوای نمازو با عجله بخونی، برو صرف صرف نماز جماعت، بعد به خودت بگو خب بیا حالتو گرفتم گذاشتم تو قوطی، حالا وایس تا حاج آقا سر از سجده برداره، مگه بر میداره به این سادگی؟ گیر بنداز خودتو، اینا گیر انداختنه، راحت میکنه کار رو برای آدم. ما یه زمانی جوون بودیم، یا جوون بودیم دیگه، الان کم کم بگیم جوون بودیم، یه زمانی میگفتیم جوون تر بودیم، الان میباید بگیم نه جوون بودیم. یه زمانی میخواستیم حال خودمون رو بگیریم، میرفتیم نماز از آیت الله العظما عراقی، شاید مثلا 10 برابر نماز معمولی طول میکشیم. ایشون سنشون هم بالا بود، نمیتونستن اصلا نماز رو سریع بخونن، کمکشون میکردن بلند میشدن. وقت بعضی از این تو حرم یه گوشه 20 نفر اینا وای میستادن با نماز ایشون نماز میخوندن. یه مسجد کوچیکی بالا سر داره اونجا تو حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها. بعضی از این زائرین هم توجیه نبودن که آقا این نماز نه اینجا بخونی بیچاره میشه، این حالا فعلا تموم نمیشه. میومد میرفت رکوع، آقا دیگه بلند نمیشه، آقا یکی دو مرتبه بلند میشد که نه آقا ادامه داره فعلا. همه هم چقدر صبور وایستادن. خب حال خودمون رو میگرفتیم، نماز از آیت الله عراقی با این میستادیم، رضوان خدا بر او باد، میگفتیم خب حالا دیگه چی میگیم. راحت میکنه آدم کار خودش رو گاهی از اوقات. بهترین شیوه راحت کردن محاصره علمیه، و برای این که انسان خودشو محاصره علمی بکنه، به آگاهی منسجم نظام یافته، به یک مجموعه مرتب نیاز داره، به علم نیاز داره، به اطلاع رسانی احتیاج نداره، به آموزش احتیاج داره. اطلاع رسانی یه تیکه بهت میگه، ولی آموزش یعنی باید یه روندی رو پشت سر هم طی بکنی، یه معلومات چیده شده ای رو دریافت بکنی. آگاهی به صورت پراکنده از قطعات بایدها و نبایدها هست، کسی هم بهونه نیاره، هر کسی هم همونا رو اجرا بکنه، حرکت رو آغاز کرده، حرکتش هم درست خواهد بود. ولی ما اون آگاهی های پراکنده رو داریم، اونا جای این آگاهی منسجم رو نمیگیرن. آگاهی منسجم بهانه‌گیری رو از نفس میگیره، نمیذاره تو توجیه کنی خودتو دری. ما خیلی خودمون رو توجیه میکنیم، اونا هم که اومدن تو کربلا ابا عبدالله رو حسین رو به شهادت برسونن خیلی خودشون توجیه میکردن. این نفس مکاره، توجیهگره، جلو توجیه ها رو میگیره. وقت شما آگاهی منسجم داشته باشی میگی خب من به این دلیل نمیتونم، یه دلیل دیگه برات میاره، من این کار رو نمیتونم انجام بدم، یه کار دیگه بهت میده. و اون وقت هیچ وقت نمیتونی الکی بگی سخت بود، الکی بگی من تو بحران افتادم. آگاهی منسجم از این که من چگونه باید حرکت کنم، کجا باید برم، گستره حرکتم چگونه است، ابعاد حرکتم چگونه است، برکات اینجوری داره. اینم برکت دومش. برکت سومش چیه؟ آدم آگاهی منسجم از برنامه حرکت پیدا بکنه. برکت اولش گفتم یه آرامش روانی میاره. برکت دومش اینه که انگیزه آدمو مثمر ثمر میکنه، بهانه های آدمو میگیره و نمیذاره نفس در بره. انگیزه برکت بعدیش این استش که ماها گاهی از اوقات غفلت میکنیم از برخی نکات مهم و کلیدی، یا اصلا بلد نیستیم اونا رو. 10 تا چیزو یاد گرفتیم، یکیشو نمیدونیم. همون یکیه کارو خراب میکنه. زمان جنگ من یادمه یه ماشینی دستمون افتاد، برای بود از یه منطقه بریم یه منطقه، یکی از کلیدای این ماشین رو ما بلد نبودیم، گرفتاری شدیم. کلید خیلی کوچولویی هم بود، ولوم میگذارن برای زیاد و کم کردن نور ماشین. اینو همین الان هم خیلی از ماشین ها ندارن. اون زمان یه ماشینی بود که همین بانت های نظامی و اینا که این ولومه رو داشت. این ولومه دست کی خورده بود بسته شد؟ ما فکر کنیم چراغش سوخته، چراغ پشته مثلا، یادم نمیره. این از بس عجیب تو اون لحظه ای که یه دفعه ما دستمون خورد به این باز شد، دیدیم اه مسئله چقدر آسون حل میشد، تبدیل کرده اینو به یه خاطره جاودانه برای من. چه فلاکتی کشیدیم ما تو اون راه، تو تپه های غرب و بین اون یخبندون، و با این آمپورا کار داشتیم و باید خودمون رو میرسوندیم به تپه های گردرش. یه وضعیتی بود. یه دونه رو داد. آگاهی منسجم، جامع و منظم از برنامه این که حرکت ما رو ترسیم میکنه برای رسیدن به خدا، میتونه گاهی از اوقات یه کلیدای کوچیکی رو به ما بده ازش غفلت نکنیم. میتونه گاهی از اوقات یه چیزایی رو به ما یاد بده که اتفاقا خیلی هم کلیدی هستن، و انسان اون ایمان، اون انگیزه خودش رو در مقام عمل متجلی بکنه. 3 تا فایده خوبه؟ یا بگم بازم فواید دیگری هم داره، بگذارید بعضی از اونها رو روزهای بعد به مناسبت عرض بکنم. یه ضرر هم داره. ضررش چیه؟ اتمام حجت میشه برای آدم. دیگه تو روز قیامت نمیتونی بگی من نمیدونستم. خدا بهت همینجوری وقت نگاه میکنه، ازتون حرف مفتم اونجا نمیتونی بزنی. حرف مفت هر چی میخواید بزنید رفقا همینجا بزنی، اونجا دیگه حرف مفت کسی نمیتونه بزنه. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. تکلم حرف بی حساب نمیشه زد، اصلا نمیذارن حرف مفت بزنی. جلوی حرف مفت زدن آدمو میگیره. آدم اگر اطلاع داشته باشه ها، بعضی راحت عادت دارن حرف مفت میزنن. همون توجیهگری که گفتم، نفس توجیه میکنه. نزن، اصلا حرفشو نزن. اینقدر برکت ایجاد میشه در زندگی، روح انسان، قلب انسان، آدم حرف مفت نزنه، خصوصا در توجیه خودش، در دفاع از خودش. آقا این حرفه رو که بزنید 10 تا پله میای پایین تر. گناه کرده، خطا کرده، تقصیر خودش هم بوده، غفلت کرده، 1000 تا گرفتاری ایجاد شده، حالا داره توجیه میکنه. ببین تو الان تا حالا 5 تا اومدی پایین با اون وضعیت، الان حرف مفت میزنی 50 تا دیگه میای پایین تر. لذاست که اولین ویژگی اهل تقوا رو امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید حرف مفت نمی زنن. 110 تا ویژگی حدوداً بیان می فرماید. اولیش می فرماید منطق و مصواب، به صواب سخن می گویند، سخن درست، درست حرف می زنن، نه راست می گن، هرچی می گن به جا می گن. کنترلگاه عجیبیه برای روح انسان. ما اینجا سه شنبه ها شرح خطبه حمام داشتیم، یکی از اون حرفاش یادم افتاده بگم دیگه، عیبی نداره. اونم این بود که منطق و هم و ثواب، نطق محل کنترل برونداده های آدمه، قزو ابصارهم عما حرم الله علیهم، چشمشون رو کنترل میکنن، وقف و اسماعهم علی العلم النافع لهم، گوششون رو کنترل میکنن، گوش و چشم محل درونداد ورودیه. و امیرالمومنین اول میفرماد خروجیاشون رو کنترل میکنن. آقا اول ما باید ورودی ها رو کنترل بکنیم. دقت کنین تفاوتش خیلی زیاده. وقتی که تو بخوای اولویت بدی به ورودی ها، یعنی تو موجودی هستی بیشتر تحت تاثیر خارج. ولی وقتی اولویت دادی به کنترل خروجی ها، یعنی تو آدمی هستی که بیشتر سعادتت به خودت مربوطه. از بیرون چی میاد در درجه دوم اهمیت قرار داره. تو زبون تو کنترل کنی این بدیه رشد نکنه، خفش کن. این مثل این مونه که یه اسفالت بکشی رو خاک دیگه علف هرزه رشد نکنه. روح اینجوریه. به سازم خنجری نیشش ز فولاد، زدم بر دیده تا دل گردد آزاد. بر اساس این نظریه است که آدم بگه که همش تقصیر بقیه است، چون اینا ورودی ها خرابه. ببین این در درجه دوم اهمیته. حالا بعدن خنجر خاصی بسازی بزنی اینا، چشم و چاله تو در بیاری، اشکال نداره. ولی اون چیزی که مهمه اون درونه. اون درونه که اگه درست شد بیرونم هرچی ببینی یه جور دیگه میبینی، بد نمیبینی، بد تأثیر نمیپذیری. زهرچه دیده بیند دل قوی بی خود نکند یاد. برگردیم به بحث خودمون. نفس توجیهگره. توجیه ها رو مواظب باشید به زبون نیارید، برعکس اتفاقا به زبون درست حرف بزنیم. بگیم البته من اشتباه کردم، بگو راحت. وقتی میگی من اشتباه کردم میاری به زبونت، نمیخواد پیش کسی هم بگی، پیش خدا هم بگی. 5 تا پله سقوط کرده بودی، وقتی میگی من اشتباه کردم الهی العف، یعنی غلط کردم، 10 تا پله میری بالا، نه 5 تای سابق جبران بشه، 10 تا پله میری بالا، بهتر میشه وضعیت. آگاهی ها بعدیشون اینه که بعد محاکمه میشه آدم. من همین الان یه دعا میکنم، شما یه آمین بگید. اول برای من آمین بگید، بعد برای خودتون آمین بگید، برای خودتون. یهو اینجوری به نفع شماست. اول برای من آمین بگید، برای دیگری آدم دعا کنه بیشترش به خودش میرسه. من واقعا به نفع شما دارم کار میکنم. ضمن این که از قدیم شنیدم 40 نفر برای یه مرده دعا کنن خدا میبخشدش. منم همون نشم که در مقابل شما البته نشستم، همه نشا که خوابیده نیستن. خدایا ما رو اهل عمل به علممون قرار بده. خدای ما رو اهل عمل به علممون قرار بده. خدای ما رو اهل عمل به علممون قرار بده. خدای علم ما رو زیادتر بگردان. اون 3 بار این 1 بار، چون امیرالمومنین فرمود شما به اون محتاج ترید. ولی خب ما به این امید علم خودمون رو زیاد میکنیم که این محاصره نفس خودمون رو تکمیل بکنیم. انشالله امام حسین هم بهمون کمک میکنه که بتونیم این علم رو اجرا کنیم، مدیونتر نشیم. بریم سراغ برنامه. اون برنامه چی حالا؟ از کجا آغاز کنیم؟ و چه این سوال مشهوریه و چه سوال مهمیه و چه سوال مشکلیه برای پاسخ دادن. برای اینکه مقدمه چینی ها زیاد نشه، در مورد پاسخ این سوال یه 7-8-10 ساعت میشه مقدمه چینی کرد. آقا انسان ها همه در یک نقطه نیستن، هر کسی وضعیت روحیش با دیگری فرق میکنه، هر کسی شرایطش با دیگری فرق میکنه، این آقا واجب ترین کار اینه که به مامانش برسه، اون آقا واجب ترین کار اینه که به خانومش برسه، اون آقا واجب ترین کار اینه که به خودش برسه، اون یکی آقا واجب ترین کار اینه که به درسش برسه، اون یکی آقا باید کنترل کنه حسادتش رو، این یکی آقا باید کنترل کنه تکبرش رو، اون یکی باید کنترل کنه شهوتش. اینو با هم فرق میکنن. لذا پاسخ دادن به سوال از کجا آغاز کنیم دشوارترین پاسخ، گاهی از اوقات محاله. یکی از دلایل این که شما برای این سوال پاسخ دقیقی نمییابید همین تفاوت هاست. بوده یک سوال رو دو نفر اومدن از امام صادق علیه السلام پرسیدن، آقا دو جور جواب دادن. راوی میگه آقا ایشون اینو میخواست اینو میخواست. یکی اومده گفته بهترین کاری که بکنم چیه؟ آقا فرموده راست بگو. واقعش هم همینه، صداقت بهترینه به یک معنا، ولی اون لازمش این بوده. به یک کس دیگه فرموده صبر کن. واقعش هم همینه، صبر بهترین کاره، ولی نیازهای خاص رو در نظر میگیرن. لذا از کجا آغاز کنیم خیلی پاسخش پیچیده است. یکی دیگه از دلایل این که از کجا آغاز کنیم پاسخش پیچیده است این است که واقعا از همه جا باید آغاز کرد، از یک نقطه نباید آغاز کرد. مثل این که شما میخوای ماشین رو روشن کنی حرکت بدی، آقا روغن نداشته باشه نمیشه، بنزین نداشته باشه نمیشه، آب نداشته باشه نمیشه، چرخ نداشته باشه نمیشه. خب از کجا آغاز کنیم؟ این چهارتا شروع آغاز کنیم. بس از نمیشه یه نقطه رو نشون داد. برای یه ماشین یه نقطه رو نمیشه نشون داد، و برای یه انسان یه نقطه شو میخوای نشون بدی؟ پاسخ دشواره. یکی دیگه از دلایل این که میگم بحث های مقدماتی درباره همین پاسخ و همین سوال که چه چیزی باید باشد و چه چیزی میتواند باشد بسیار گسترده است، ولی ما شروع میکنیم یه جوابی رو با همه این ملاحظات به دست بیاریم. خدایا نور معرفت خودت رو در قلب ما زیادتر بگردان. ولی در این حال میشه گفت از کجا آغاز کنیم. در این باره پاسخهای متفاوتی در انواع برنامه های سیر و سلوکی وجود داره. بنده یه تفحصی کردم در روایات، در آیات قرآن، و بنابر بررسی هایی که انجام شد یه گزارشی رو خدمت سروران خودم بدم. وقتی کسی ایمان داشته باشه بخواد به خدا برسه، که اصلا فعلا هم سعی نکردیم خود به خدا رسیدن رو معنا کنیم بگیم چقدر شیرینه، چون اصلا بنا داریم تو این جلسه زیاد انگیزه ایجاد نکنیم. لذت میبره ها آدم از ایجاد انگیزه، از تکرار انگیزه آدم لذت میبره، از ذکر انگیزه آدم لذت میبره. ولی ما فرض میکنیم همه این روزها رو برامون خوندن، گریه‌هاش هم کردیم، حالا میخوایم حرکت کنیم. از کجا آغاز کنیم؟ امر حرکت، امر به فعالیت، امر به اقدام، امر به عمل اساساً به کدام نقطه وجود انسان متوجه است؟ درست ماشین، سوال رو دوستان متوجه شدن؟ برای پاسخ دادن به این سوال که از کجا آغاز کنیم، میخوایم یه سوال دیگر رو جواب بدیم. اساساً امر به حرکت، امر به فعل و اقدام به کدام نقطه روح انسان است؟ سوال رو یه مقدار تغییرش دادیم تا از اونجا در بیاریم، از اینجا باید آغاز کنیم. یه ماشین موتور داره، چرخ داره، ولی معلومه اصلش کدومه، فرعش کدومه؟ اصلش اینه که موتور داشته باشه، البته چرخ هم نداشته باشه راه نمیره، این معلومه. یه ماشین آب میخواد، بنزین میخواد، ولی معلومه اصلش کدومه؟ اصلش بنزینه، اون آب هم لازمشه. درسته از چند جا باید آغاز کرد، ولی اصل و فرعش مشخصه، آدم از اصل شروع میکنه. یه ماشین بدنه داره، موتور هم داره، ولی خب معلومه بدنه فرعه، موتور اصله. موتور وجود انسان برای حرکت کدام نقطه روح انسان است؟ اون نقطه، نقطه آغازینه. بعد از ایمان، بعد از انگیزه و کشش برای حرکت، میخوای حرکت کنی، حرکت از کدام نقطه آغاز میشه؟ چند تا سوال دیگه هم به این سوال اضافه کنم. ارزشمندترین نقطه محرک، ارزشمندترین فعل انسان کدامه؟ سوال قبلی می بود که اصلی ترین نقطه برای حرکت کجاست؟ و سوال سومی که میشه بهش اضافه کرد، اینا تعابیر مختلفی از همون یک سواله، کدام نقطه است که اگر به حرکت واداشته شد بقیه نقطه های وجود انسان هم به حرکت می افتد؟ کدام حرکت در وجود انسان، کدام نقطه محرک یا متحرک در وجود انسان، حرکتش اصیل تر از بقیه حرکت هاست؟ حرکت از کجا آغاز می شود؟ حرکت کدام بخش وجود انسان مهمتر است؟ حرکت کدام بخش وجود انسان ارزشمندتر است؟ حرکت کدام بخش وجود انسان مؤثرتر است؟ نه بر تمام ابعاد وجود انسان، بلکه در عالم، در هستی. آگاهی آغاز حرکت است؟ نه، آگاهی مقدمه حرکت است، آگاهی لازمه حرکت است، آگاهی جهت دهنده به حرکت است. عمل اعضا و جوارح اصلی ترین مرکز ثقل حرکت های انسان هستند؟ نه، ما همه می دانیم در دین ما عمل اعضا و جوارح در درجه دوم اهمیت قرار دارند. اعمال باطنی تر که هستند ارزشمندترن، اصل در باطنه، در باطن روح انسان. فعل و حرکت کجاست؟ علاقه مندی، من علاقه مندی و محبت رو اسمش رو حرکت نمیگذارم، اسمش رو انگیزه حرکت میگذارم. ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ بفرماییم از حرکت. عشق به اولیاء خدا، یه جلسه یه دهه ما در مورد احساسات حسینی صحبت کردیم و همینجا با هم گفتیم که چرا محبت به امام حسین اینقدر ارزش داره؟ چون اساسا محبت خیلی ارزش داره، محبت انگیزه بخشه. یادم هست اونجا گفتیم که اگه کسی محبت به امام حسین داشت عملش خراب بود، نگیم آقا تو محبت داری برو عملتو درست کن، بگیم تو محبتت کمه برو محبتتو زیاد کن. محبت رو ماش اصالت میدیم، ولی حرکت، ببین ما بحثمون سر چی امسال؟ فعل. کدام بخش از بخش‌های وجود انسان اولین امر حرکت، اولین امر به فعل و فعالیت به او تعلق می‌گیره؟ ارزشش بیشتره، اثرش بیشتره. اتفاقا من به شما یه چیز جالبی خبر بدم، من این نقطه رو به شما انشالله نشون میدم امروز، آغاز اینجاست. بعد خدمت شما سروران خودم عرض بکنم که نه تنها آغاز اینجاست، بلکه بیشترین حجم فعالیت در همین نقطه است. هم به یه صورتی آسونتره، هم به یه صورتی سختتره. بیشترین بخشی که کار میکنه اینجاست. شما یه موتور خیلی فعال به من نشون بدید. موتور، موتور یه چیزی که میچرخه، یه حرکت و انرژی تولید میکنه. اخیراً یه کلاسمون رفته بالاتر، سانترفیوژ ها، اون حرکتی که تو خودشون دارن، مثلا سانترفیوژ رو نسبت به موتور مثلا دیزلی، موتور چی حساب کنید، خیلی اون سرعت بالاتره به نسبت خودش، هر کنون با ابزار خودش. این نقطه‌ای که من میخوام به شما نشون بدم، فعالیت در این نقطه نسبت به فعالیت در نقطه‌های دیگه مثل همین حرکت در این موتور کوچک سانترفیوژ هاست که با چه حرکتی میخواد اون هسته رو مثلا جدا کنه. سوال این بود از کجا آغاز کنیم برای یک فعل خوب، فعالیت خوب، برنامه منسجم. رفتیم ببینیم اصل حرکت وقتی امر میشه انسان حرکت کن به سوی خدا و اینگونه حرکت کن، آنگونه حرکت کن، به چی تعلق میگیره؟ به چشم، به زبون، به دست. عمل اعضا و جوارح خیالت راحت کردم، اول نیست با توجه به اون سوالاتی که عرض شد. یه استعدادی در درون روح ما وجود داره برای فعالیت باطنی ما که حرکتشو کاملا همه ما هم میفهمیم، میفهمیم این یه حرکته. من دوربین رو یک کسی گذاشته رو شونش حرکت میده، حس میکنه دیگه، من دارم دوربین رو حرکت میدم. یه فعلی در درون روح ما هست، یه توانایی و قوه‌ای در درون روح ما هست، حرکتش رو همه ما میتونیم حس کنیم. اولین جایی که باید برنامه‌ریزی کنی برای اونه. اون چیه؟ اونو ما میتونیم اسمش رو در یک کلمه بگذاریم چی؟ توجه. توجه قلبی. به چی نگاه بکنم؟ نگاه باطنی. یه اسم دیگه این رو میتونیم به یک معنا وقتی تداوم میدیم به این توجه اسمشو بگذاریم ذکر. از کجا آغاز کنیم؟ از توجه. از کجا آغاز کنیم؟ از ذکر. کدام موتور فعالیت در وجود انسان قیمتی ترینه، اصلی ترینه، بیشترین فعالیت رو باید انجام بده، بیشترین دقت رو باید اونجا متمرکز کنی؟ ذکر و توجه. توجه یعنی چی؟ وجه یعنی چی؟ چقدر سکوت زیبایی. وجه یعنی چی؟ صورت. انسان وقتی صورتش رو به یه چیز میکنه، یعنی نگاهش رو به اون سمت دوخته، زبانش به اون سمت، گوشش هم اونجوری. میدونید دیگه گوش ما از اطراف و اکناف چیز میشنوه، ولی از روبرو که میشنوی بهتر میشنوی. بهترین راه شنیدن اینجوری نیست، میدونید که این رو حاشیه چیه، شیارها رو دقت کنید، بهترین راه شنیدن از همین نوک دماغت بشنوی، یعنی زاویه روبرو. وقتی میخوان یه جایی رو فضا رو استریویی کنن، یه کاری میکنن تو احساس میکنی از جلو داری میشنوی. یعنی توجه، توجه یعنی رو کردن. اونطور یه توجه صورتی داریم، یه توجه باطنی داریم. از اینجا آغاز میشه. اولین حرکت توجهه. در نماز چی میگی؟ این آیه قرآن رو خوبه در نماز بخونید، هنگام الله اکبر گفتن و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. چقدر قشنگه، دوبار وجهه، دوبار توجه اومده توش. و جهت و وجهی، یک تأکید، یک تصریح درش نهفته است. رو کردم رویم را. میتونست فرمود وجهتو یعنی وجهتو وجهیه دیگه، وجهتو کفیه که نیست. وجهتو وجهیه، تکرارم مخل فصاحته، مگر جایی که کلام در اوج بلاغت باشه. البته اون وقت فصاحتش هم در بر خواهد داشت، وقتی بی خود باشه فصیح نیست، بلیغم نیست. و جهت و وجهیه للذی فطر السماوات والارض و جهت و وجهیه للذی فطر، یعنی رو کردم به روی خدا، رو کردم وجهیه للذی، به خدا، به روی خدا نیست. و جهت و وجهیه، وجهی، رومو کردم خدایا به سمت تو. این اولین موتوره. اگر ما بخوایم یه اول پیدا بکنیم، باید بگیم از توجه باید آغاز کنیم. این اولین فعله. حالا برای این فعل یه کمی برنامه‌ریزی بکنیم قبل از این که به برنامه‌ریزی برای وجه دل که اولین توانایی ماست، که ارزشمندترین توانایی ماست، بعد از اعتقاد، بعد از محبت، بعد از خوف، بعد از شوق، بعد از این عواملی که انگیزه برای حرکت ایجاد میکنن، اول باید اینو درست کنی. تا تو ماشین نشستی اول تنظیم کن توجه روح خودتو، به چی داری نگاه میکنی. در طول 24 ساعت بچه ها اینو کنترل کنی، همیشه اینو کنترل کنی، بین داره عقربه کدوم طرف رو نشون میده. و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض. خوشا آنان که دائم در نمازن. دائم که آدم نمیتونه نماز بخونه که، رکوع سجود بکنه که. یعنی خوشا آنان که دائم و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض. فرق بین آدم حسابی و بقیه آدم ناحسابی ها همینه، مدت زمان توجه اونا بیشتره، عمق توجهشون بیشتره، همین، با آن چیزی که باید. فرق شما با امام خمینی میدونید چیه؟ امام بلده، امام بلد بود که در طول روز به چه چیزایی توجه کنه، به چیزایی توجه نکنه. من داشتم می اومدم امروز میگفتم پیش خودم من میترسم تا آخر عاشورا بحثم تو همین توجه بمونه. خودم اینو به شما بگم، ممکنه بمونم اینجا، بقیه رو نه، چون آدم نمیتونه ازش رد شه. این آن یکیست که دو ندارد. شاید لازم نباشه دیگه ما در مورد برنامه اعضا و جواره حرف بزنیم. منتها چند تا نکته مقدماتی قبل از برنامه ریزی داشته باشیم. شما توجه را میشناسید؟ توان انسان و قدرت انسان برای این فعل باطنی رو میدونید چقدره؟ یکمی آثارش رو عرض کنم. آی آدمایی که دوست دارید حسینو بیشتر دوست داشته باشید، میدونید محبت به این سادگی زیاد و کم نمیشه تو دل؟ میدونید این قله کوه دماوندی که بالا سر تهران موجب شده دامنه هاش یه دیواری دور تهران بکشن، تهران رو دود بگیره، اینو میشه راحت‌تر جابجا کرد، برد گذاشت اطراف ساوه، اطراف کاشان، کویر، اینو راحت‌تر میشه جابجا کرد از اینکه یه دلو جابجا بکنی. وقت میدونی مهمترین عامل برای زیاد و کم کردن محبت در دل، محبتی که خیلی سخت توی دل زیاد و کم میشن، توجهه. فعالیت عجیبیه، علاقه های آدمو کم و زیاد میکنه. میدونی چرا علاقت به دنیا زیاد شد؟ خیلی توجه کردی به امور دنیاوی. همجوری اینقدر راحت آدم خاک بر سرش میشه؟ خیلی بهش نگاه کردی. امروز چند دقیقه برای اینکه به چی توجه کنی وقت گذاشتی؟ رفقا این عنایت ابا عبدالله الحسین آدم پاسخ بتونه پیدا بکنه برای از کجا آغاز کنیم. مهمترین اثر رو داره در روح انسان. محبت آدم رو زیاد و کم میکنه توجه. و پس شما منتظر نباشید محبتتون بره بالا بعدن توجه کنید. توجه خودش یه فعله. به چی محبت داریم؟ دوست داری زیاد بشه؟ خب تو توجه زیادش کن، کاری نداره. دومین اثری که میخوام برای توجه عرض بکنم، آقا اینا قیمت داره، میدونید دوستان در جریان هستن، این اثرها خیلی قیمت داره، به این سادگی با چیز دیگه گیر نمیاد. اعتقادات آدمه، عقیده آدم با توجه تبدیل میشه به یقین. با توجه از عین الیقین میرسه به حق الیقین، از علم الیقین میرسه به عین الیقین، از عین الیقین میرسه به حق الیقین. قشنگ شرحش میگن علم الیقین اینه که آدم بدانه قطعی آتیش میسوزونه، عین الیقین اینه که آدم ببینه آتیش میسوزونه، حق الیقین اینه که آدم بره تو آتیش بسوزه. اون دیگه حق الیقینه، که البته ما نمیخوایم در تو با آتیش به هیچ وجه به این حق الیقین برسیم، مردشوش رو ببرن. چه چیزیه؟ ما میخواییم به حق الیقین برسیم که بهشت زیباست، هنوز به علم الیقینش هم نرسیدیم. توجه. اجازه میدید من یه اثر دیگه از توجه بگم و بعد تمام کنم حرفم رو امروز. قدم اول توجه. قیمت توجه رو میشناسیم؟ باور نمی کنیم. اینجا آدم میفهمه نه همون ایمانه هنوز کمه، برگردیم ایمان رو درست کنیم. شما باور میکنی وقتی توجه کنی به سمت کربلا، توجه اینقدر قیمت و قدرت داره؟ برگردی بگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، آقا امام حسین آرام بر میگرده به سمت تو و جواب تو میده. توجه من قدرت اینو داره که دست بزنم رو شانه ابا عبدالله حسین، بگم آقا منو نگاه کن، آقا هم برگرد. با توجه میشه حسین به آدم جواب بده؟ امام صادق خیلی سفارش کرد کربلا برید زیارت کنید، کربلا این اجر داره، این اجر داره، این اجر داره. بعد امام صادق علیه السلام اینا رو فرمود و هردی که میشنید خصوصی بود، گفت آقا اینجوری باشه من زیاد باید برم کربلا. آقا فرمود خب آقا نمیتونم اینقدر برم. آقا نفرمود خب کمتر برو، هر چقدر تونستی برو. آقا فرمود خب من راهشو بهت نشون میدم، فدات بشم حسین که اون خاک قدمای تو در کربلا اینقدر عزیزه، اینقدر اثر داره. فرمود هر وقت خواستی بری کربلا دیدی نمیتونی، راه دور سخته، بیس رو به حرم ابا عبدالله الحسین، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ثواب زیارت حرم حسین برات نوشته میشه. ببینید عبارت زمان بگیرید چقدر طول میکشه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بعد اینو سه بار کن چقدر طول میکشه، یعنی این مقدار زمان برای توجه به حسین کافیه، ثواب زیارت حرمش رو میدن. یه بار بگی که جواب تو میدن، سه بار بگی یه مقدار توجه افزایش پیدا کرده، رفتی کربلا اومدی، قدرت توجه اینقدر بالاست. و هم میگن اون مرتاز هندی نگاه کرد با چشمش قطار رو نگه داشت، قدرت توجه این چیه؟ این چی؟ قطار رو نگه داشت. من توجه میکنم به حسین، حسین الان داره با زینبش خیمه میزنه تو کربلا، حسین برگرده به من نگاه کنه، حسین. قدرت توجه اینقدر بالاست، من از این قدرت چی بگم؟ روایت هاشو بگذارید بمونه برای روزهای بعد انشاءالله. همه خریدای ما با توجهه. یه قصه میخوام براتون بگم، برای من بیچاره رخ داده، یه عمر دارم آتیش میگیرم، روز قیامت هم میترسم حسرت زدش بشم. بذار بگم شما هم اذیت بشید، چیکار کنم؟ من اذیت بشم چرا؟ شاید گفته باشم یه جاهایی، یه سوم شعبانی بود، من بنا بود برم یه جایی خارج از کشور، به هم خورد. یه بنده خدایی گفت آقا سوم شعبان تازه راه ها باز شده بود، میخوای دو سه روزه بری کربلا بیای؟ گفتم آقا من از خدا همه. یک سال بعد از به اصطلاح این بازی آمریکا و صدام بود، گفتم گوهر این فراهمه میری اونجا و گفتم خیلی خوبه. آقا پاسپورت دادیم و هی عقب افتاد، یه هفته مونده بود سوم شب و صبح سوم شب، گفتم آقا من کی برم؟ گفت آقا من این داره زنگ میزنه، یه ناهماهنگی شد بهت میگم، حالا فوقش فرداش اونجایی. سه شنبه بود سوم شعبان، آقا سه شنبه گذشت، چهار شنبه، آقا چی شد؟ پس ما دلمون رفت اونجا، آقا من شب جمعه تو رو میذارم کربلا. داستانو دقیق گوش بده، دیگه گفت آقا ساکتو ببن، کجا بیا، چیجی کار بکن، دیگه برای شب جمعه بستیم دیگه. منم دلمو هی گره زدم، هی گره زدم، هی گره زدم. ظهر پنجشنبه گفت آقا نشد، ببخشید. اونجا من یه دفعه‌ای دلم یه توجهی به کربلا پیدا کرد، گفتم آه کاش من الان کربلا بودم. درجه توجه اون لحظه رفت بالا. صبح شنبه یکی از رفقا زاکرین اهل بیت به من زنگ زد، اتفاقا مدعیم میکنه گاهی، گفت کجای جمعه موبایلت خاموش میده؟ گفتم خب چیه بگو. گفت من شب جمعه خواب دیدم، رفتم دیروزم تو رو گیر نبودم، برام پیش فلان عالم تعبیر کردم. گفتم چی دیدی خواب؟ گفت خواب دیدم تو شب جمعه تو حرم ابا عبدالله الحسین داری روزه میخونی، بعد یک کسی از حرم یا آقای اومد و اینجوری شد و اونجوری شد و جزئیاتش رو گفت. من فهمیدم در ارتباط با این حادثه است. گفت ولی رفتم پیش اون عالم گفتم که این خواب چیه، من برای یک کسی دیدم. گفت ایشون قصد کرده بوده سوم شعبان بره کربلا، نمیدونم چرا شب جمعه زیارتش قبول شده، بهش بگو تبریک بگو. یه توجه عمیق، توجه عمیق شب جمعه شد. من از اون روز تا حالا دارم خاک به سر خودم میریزم، میگم من روز قیامت میرم به من میگن خاک بر سر، تو هر شب جمعه اگر توجه پیدا میکردی ثواب کربلا تو پروندت بود. چجوری باید بشه من توجه کنم؟ مژده بدم کارتون راحت بکنم. میدونید چی توجه آدم راحت میکنه؟ تا میشنوی سیلی به صورت بچه های حسین زدن یه دفعه یه توجه درجه بالا میکنی، تا یه روزه برات میخونن یه توجه عمیق پیدا میکنی. آدم باید یا خودش ریاضت بکشه یا شرایط خاصی داشته باشه. آقا نه تو شرایط خاصی داری نه تو ریاضت کشیدی، زینب که پاش خار رفت، یه دفعه دیدی درجه توجه تو رو میبره بالا. میدونی این چه قیمتی داره؟ میفهمی روزه چه قیمتی داره؟ این روزه‌ای که یه دفعه توجه تو رو عمیق میکنه، یه ناله میزنی. بهت خبر میدن سنگ به پیشانی حسین زدن، یه دفعه یه توجه عمیق برات حاصل میشه. تو کدوم ریاضت عارفانه، تو کدوم کلاس اخلاق، تو کدوم نماز این مقدار توجه عمیق مخلصانه برای انسان پیش میاد؟ تو کدوم؟ امروز رسیدن به این سرزمین موعود، حسین برگشت پرسید اینجا چه سرزمینیه؟ گفتن کربلا. بقیهشو من از خودم بگم. برگشت به زینبش نگاهی کرد، گفت اعوذ بالله من الکرب والبلا. چرا به زینب نگاه کرد؟ داستان همش سر زینبه. من یه خواهر آوردم اینجا، اینجا باید از من دل بکنه. امروز خیلی بردمتون کربلا. به هر کی اینو گفتم خدا شاهد رفته تجربه کرده، بیچارش کرده حسین. گفتم رفتی کربلا، بهترین روزه‌ای که حسین بیفته دنبال تو بین الحرمین بگه بگو برام، توجه حسین رو به خودت جلب بکنی اینه. دور حرم حسین، بین الحرمین، بین خیمگاه و قتلگاه راه برو، هی بگو امان از دل زینب، امان از دل زینب. اینقدر امام حسین توجه میکنه تو کربلا به روز خان زینب، چون اونجا همه جمعن، فقط زینب رفته. این چشم حسین دنبال زینب باز. میگه ما چرا بعد از عاشورا سینه نمیزنیم برای حسین؟ این دهه محرم هنوز اتفاقی نیفتاده، خودمونو میکشیم برای حسین. همیشه زور عاشورا تازه اصل ماجراست، همه آرام میگیرن. گفتم خب معلومه، از اون وقتی که کاروان اومد کربلا این قلب زینب آتیش گرفت.
ما تشعشعات آتش قلب زینبیم. زهر عاشورا همچی که حسین اشاره به قلب خواهرش کرد، زینب هم آرام بگیر، همه آرام میگیرن. حالا بهش میگی بابا تازه حسین رو سر از بدن جدا کردن، این آرامه. تو شعاع قلب زینبی. از روز دوم محرم جلسات امام حسین جون میگیره. چرا؟ چون اینا الان شما التهاب قلب زینبید، شما همه آتیش قلب زینبید. ای زینب میاد پایین، هی برادر رو یه نگاه میکنه، نگاهش رو میدزده، نمیخواد باور کنه اینجا کربلاست، نمیخواد، نمیخواد باور کنه. حسین میخواد تو این 9 روزه کمی خواهر رو آماده کنه. عوامل دیگر رو بریز کنار، حسین میخواد زینب رو آماده کنه. تو این 9 روز من کم کم با زینب صحبت کنم، زینب براش جا بیفته، دیگه باید حسین رو باش خداحافظی کنه. نتونست با زینب حرف بزنه، نتونست، یعنی زینب اصلا نمیپذیره، میخواد به زینب نزدیک بشه، باهاش 2 کلمه حرف بزنه. خب زینبم، یه دفعه میبینه زینب یه جوری نگاه میکنه به حسین، حسین ساکت میشه. باشه، هیچی نمیتونه بگه. عصر روز تاسوعا، سندشو بگم، عصر روز تاسوعا، حسین وقت گذشت، کی میخوای زینب رو توجیه کنی؟ بگو اینجا محل خداحافظی ماست. زینب میدونه، پس حرفاتونو بزنید. نمیشه به زینب حرف زد، میگی نه امتحان کنیم. عصر تاسوعا یه دفعه برگشت، شروع کرد گفت ای دنیای بی وفا، زینب سیهی زد و خشکر. من میگم نمیشه به زینب حرف زد.